دو تا گزینه برامون گذاشتن که یا بریم قطر یا بریم آذربایجان. من تصمیم گرفتم برم آذربایجان. گفتم اگر که پروازی از ایران نباشه از آذربایجان میتونم زمینی برم. رفتم آذربایجان، چند ساعتی اونجا بودم و بعد باز هم وقتی اونجا سوار هواپیما شدم، مردم نهایت لطف و مهربانی و همدردی، و تا رسیدیم به تهران و فکر کنم این 72 ساعت کل این ماجرا طول کشید تا من رسیدم به تهران. و البته بعد میرفتم ساری، شهر مادری پریسا، و فکر میکنم 6:30 صبح روز شنبه، یعنی اتفاق چهارشنبه صبح تهران افتاده، من 6:30 صبح شنبه ساری بودم و نیم ساعت بعدش هم خبر چی بگم، ظفرنمون سپاه پاسداران، خبر رابطه خفتبار و اون اعلامیه رو منتشر کردن که ما هواپیما رو خودمون زدیم.
اون موقع چی آقای اسماعیلیون؟ اون موقع چه حسی شما داشتید؟ بعضی از خانواده ها میگن که ما حس میکردیم انگار هواپیما رو دوباره زدن. برای شما چطور بود؟
من اون حس رو تا الان نگه داشتم در خودم. خشم. دقیقا اون چیزی که بقیه میگه صحت داره. اون هواپیما نه تنها بارها سقوط کرده توی خونه های ما، بارها سقوط کرد، شاید هر شب داره سقوط میکنه و رهایی ما نداریم از این ماجرا. در واقع تسخیر شدیم توسط یک جنایتی که اصلا کسی رو رها نخواهد کرد. من میدونم خب خیلی از خانواده ها صحبت میکنن با تراپیست، راههای زیادی رو دارو میخورن، خود منم چندین بار صحبت کردم، جلسات عمومی رفتیم، حرف زدیم در کانادا و احساس خصوصی بوده، ولی نمیشه اصلا توصیفش کرد. من خب چه میدونم، کتاب زیاد خوندم، فیلم زیاد دیدم، ولی بیاد نمیارم هیچ کتابی یا هیچ فیلمی رو که بتونه توصیف کنه که چه گذشت و چه داره میگذره. در اون روز سوم که اینها اینو اعلام کردن، خب من منظور پریسا اینا بودم، مادرم بود، مادر پریسا بود، برادرش، خواهرش، برادر خودم و اقوام دور و نزدیک. و چیزی که من توصیم میگم، مونده بودم که این سخت شده فرو نمیریزه روی ما، از فریادها و از خشمی که همه داشتن و هنوز دارن. دقیقا همینه، اون هواپیما ما هم بودیم توی اون هواپیما و هنوز هم هستیم و اون وقتی اون خبر رو اعلام کردن دقیقا انگار دوباره سقوط کردیم هممون.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
وقتی این خبر رو اعلام کردن، در واقع قبلش چند روز دروغگویی بود و فریب. این رو هم وقتی اعلام کردن گفتن اشتباه غیر عمدی بوده. در این مورد چی فکر میکنید؟
من شما میتونید پیشبینی بکنید رفتارهای جمهوری اسلامی رو، اگر که رفتارهای گذشتش رو مرور کرده باشیم. در تمام پرونده های جنایی که دست به قتل و کشتار زدند، ابتدا دست به دروغگویی میزنند، بعد شده مواردی که مثل قتل‌های زنجیره‌ای بود که بعد یه مدتی مثلا یه چیزی رو میپذیرند، مثل همین مثلا هواپیما، مثلا بعد 3 روز میگن خب بله ما بودیم این کار کردیم، و بعد از اون تحریف حقیقت آغاز خواهد شد. یک پروسه هماهنگ و سازماندهی شده است که در واقع چیزهای زیادی رو نشونه میگیره، خانواده ها رو نشونه میگیره، سیستم قضایی رو نشونه میگیره، از نیروهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی بهره میگیره، از رسانه بهره میگیره، از تلویزیون بهره میگیره، از کلیه مقاماتی که میتونن کمک کنن بهره میگیره. من اسم شاید 50-60 نفر آدم رو تو ذهنم دارم که تا امروز در صورت علنی دروغ گفتن در مورد این هواپیما، یا دروغ گفتن یا دست داشتن یا در واقع یه جوری سعی کردن که این خبر رو در واقع تحریف بکنن و همشون از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی هستن. شما از علی خامنه‌ای بگیرید که روز بعدش میاد با خنده روز بعد این حمله، در حالی که میدونه این ماجرا رو، در مورد حمله به پایگاه‌های آمریکا صحبت میکنه، تا حاجی زاده که درست همین کارو میکنه و بعد اون دروغ‌های سه روز بعدش، تا علی شمخانی، تا جواد ظریف، حسین سلامی، محمد حسین باقری، علی عابدزاده، محسن بهاروند، حسن روحانی، شما همه این آدم ها اینا شاید بالای این لیست قرار میگیرن. تحریف حقیقت کارشون میشه و میان فکر میکنن که خب حالا چطور از این مهلکه جان به در ببریم، با خطای انسانی شروع میکنن. بعد توی این یک سال سه بار چهار بار در واقع این نریشن تغییر کرده. دفعه اول که اشکال فنی بود بلافاصله اعلام کردن و بعد برداشته شد، بعد گفتن خطای انسانی بوده، بعد توی تابستون بود که حرف از تنظیم اشتباه دستگاه زدن 107 درجه و اخیراً به گوش ما داره میرسه از خطای سیستمیک دارن حرف میزنن. سعی کردم تا حدی که ممکنه این آب رو گلالود بکنن تا هیچ کس نتونه حقیقت واقعی رو بفهم.
آقای اسماعیلیون، شما تحویل گرفتید پیکرهای اعضای خانوادتون رو، ولی اونطور که خانواده‌های دیگه هم میگفتن خیلی از اصلا وسایل اونها رو تحویل ندادن. به شما چی تحویل دادن؟
وسایل عریسا و عریرا. من در مورد ریرا میتونم بگم که خب هیچی، من خب نرفتم، نه به اداره پلیسشون رفتم نه به کرش سایتشون رفتم، به دلایلی نرفتم و خونه بودم تمام مدت، جز این که بخوام برم پیگیر آوردنشون به کانادا بشم، با هیچ کنون از مقامات جمهوری اسلامی دیدار نکردم، حتی با یک افسر ساده پلیس هم حتی. ولی ماها بعد از این واقعه، یک روز بکنم اول تابستان بود، داشتم توی نزدیک خونه یه جایی با یکی از دوستان پیاده میرفتم و یه خانومی من گفتن که خلاصه میشناختن، گفتن که کارت بیمه سلامت ریرا دسته ایشونه و من گفتم خب دست شما چی کار میکنه؟ گفتن که خب از اقوام یکی دیگه از مسافران بوده و این کارت ریرا رو که اسم ریرا روش نوشته شده و تنها چیزی که از ریرا تو این پرواز برای من مونده رو داده بودم به یک فرد دیگه. این در مورد ریرا، یه کارت سلامت شکست است. در مورد فریسا به من گفتن یک کلید، یک موبایل، یک ساعت و یک کارت اعتباری. کارت اعتباری که خم شده و سوخته. کلید خونه ما نیست. من فکر میکردم کلید خونه ماست. بعدن که دستم رسیدم کلیدم مال من نیست و ساعت احتمالا مال پریساست، من نبردم چک کنم چون اپل واچ در واقع باید داره چک بشه و گوشه موبایلم واقعا نمیدونم مال پریساست یا نه. سریال نامبر رو من دارم ولی نمیدونم که این همونه و هنوزم جرأت رو پیدا نکردم برم با اپل این رو چک بکنم. فکر کنم سه تا قلم چیزه که در واقع. و بعد دوباره یکی دیگه از خانواده چند ماه پیش من پیغام داده که یک کارت دیگه که بیمه مسافرتی پریسا بوده دسته اونهاست. و بعد ماه جولای، هفت ماه بعد از این جنایت، یک نفر تو اینستاگرام به من پیغام میده، فرد کاملا غریبه، و میگه که کارت سلامت پریسا هم پیش منه. من میگم شما اینو کجا پیدا کردید؟ میگه من رفتم کرش سایت محل سانحه و اونجا افتاده بود. و میگم خب دارین که اینو به من بدین. چند ماه بعد من پیغام رو در واقع چک کرده بودم و گفته بود که نه من اینو جولای برای شما فرستاده بودم، متاسفانه کارت رو هم گم کردم. این چیزیست که به من داده شد.
این روندی که گفتید در مورد رفتار جمهوری اسلامی همونجا تموم نشد، بعدن شروع کردن به تهدید و آزار و اذیت خانواده ها، تا جایی که الان برخی خانواده ها هم گفتن که بهشون داره مراجعه میشه از سوی نهادهای امنیتی که غرامت بگیرن. شما یکی از اصلی ترین پیگیران این پرونده و دادخواهی هستید، در این مورد چی فکر میکنید؟
با من که تماس نگرفتن نمیدونم خودشون فکر میکنن که تمام تماس بگیرن چه تفاوتی خواهد داشت برشون، ولی در ادامه همون کاریه که میکنن. ببینید وقتی که یک سال از ماجرا بگذره، خب اینا به اندازه کافی اینقدر خانواده ها رو تحت فشار قرار داده. شما ببینید یک فلز رو شما خم و راست بکنید 20 بار میشکنه، و حالا ذهن و روح و جسم انسان که بسیار آسیب پذیره و شما در واقع توی منگنه قرارش دادی برای یک سال، هم با اقسام دروغ ها رو گفتی، رفتی در واقع مراسم خاک سپاریشون رو مصادره کردی، تو مراسم یاد بود بهشون فشار آوردی، مدام فکر کردن تحت نظرن، مدام فکر کردن دارن تلفوناشون رو چک میکنن، یعنی توی ترس دائمی و توی یک فشار دائمی. من در مورد خانواده ایران حرف میزنم، خارج از ایران هم طبعا بوده ولی هیچ کدوم به خانواده ایران نمیرسه. اینها رو در اون منگنه قرار میدند و بعد پلیس های خوب وارد عمل میشن و پلیس های خوب میان در خونه شما و به شما میگن ما اومدیم که از شما دلجویی کنیم، ما اومدیم که بعد یه سال رفع کدورت بکنیم. و خوشبختانه من میدونم اکثریت خانواده ها به این تاکتیک ها آشنا هستند، ولی کسانی هم هستند که یا ما باهاشون ارتباط نداریم یا اگر هم داریم به هر حال به دلایلی چاره ای ندارن، مجبورشون میکنن. و صحبت کردن تو این روزهای اخیر به خصوص، میرن در خونه ها و به اسم دلجویی به دلایل مختلف، و در مواردی هم بوده که صحبت از غرامت میکنن، میخوان با یک در واقع جدا کردن عده‌ای، حالا حتی اگه بتونن 10 نفر 20 نفر از خانواده ها رو جدا بکنن از بقیه، این دایره خانواده ها رو کوچکتر بکنن، کار برشون راحت تر میشه و بعد در سال دوم دوباره همین روند رو ادامه بدن و با تکه دیگه از خانواده ها رو جدا کنن، خسته بکنن. این سیاست جمهوری اسلامی در تمام این سالها شما این رو دیدین دیگه، در با وجود اینکه خیلی از خانواده ها در قتل‌های زنجیره‌ای در ماجرای تهران و تبریز 78 88 96 آبان همین داستان و پیش از اونها از سال از قبل از انقلاب شما بگین سینما رکس تا الان، این دو کاری که اینها میکنند و خسته کردن، و نه تنها در مورد خانواده ها، در مورد کشورها، در اوکراین، کانادا، اوکراین دیگه کاملا خسته و عصبی شده و میخوام به یه جایش برسونن که بگن که باشه بیم صحبت بکنیم در مورد غرامت.
خب در مقابل چنین روندی شما دارید پیگیری میکنید، پیگیر دادخواهی هستید، در واقع هم میخواستم بپرسم این دادخواهی رو چطور تعریف میکنید، خواسته اصلی شما چی هست، همین که در مقابل این روند و این روند فرسایشی شما چی کار میکنید یا چی کار میتونید بکنید؟
ما شما میتونید در واقع پرونده کاری ما رو در یک سال گذشته ببینید، شاید وبسایت ما بهترین جایی باشه که میشه دید. ما دست کم میتونم بگم 20 نفر شبانه روز از اعضای خانواده ها و از داوطلبینی که ما کمک میکنن و خیلی بیشتر از اینها شاید پار وقت از افراد خانواده ها به این روند دارن کمک میکنن. کاری که ما داریم میکنیم، خب اولا که ما انجمن خانواده ها رو ثبت کردیم که یک سازمان غیر دولتی در کانادا است. بعد از اون خانواده های زیادی به این انجمن مراجعه کردن و یک جمع بزرگی شکل گرفته که فعالیت هامون از همون روزهای اول، حتی از قبل از شکل گرفتن انجمن، از کارزارهای اینترنتی بوده که 3 تا کارزار اینترنتی داشتیم با حداقل 200,000 امضا، دیدار با مقامات بوده، نمیتونم واقعا براتون بشمارم که چند بار ما با چه کسانی، ولی مقامات دولت کانادا، مقامات ایمنی حمل و نقل کانادا، مقامات ایمنی حمل و نقل کشورهای دیگه، مقامات اوکراین و حتی ایکاو، ما با خیلی ها نامنگاری های مرتب داریم. حتی میگم من در واقع به نمایندگی از تمام کسانی که دارن کار میکنن، چون من سخنگو هستم، شاید بیشتر از بقیه دیده بشم، ولی این دلیل نیست که فقط من هستم و افرادی هستن که بسیار بیشتر از من دارن کار میکنن. و دیگه ویدیوهایی که ما ساختیم در تمام این ماه‌هاش، ما دو تا ویدیو اینوستیگیتیو تحقیقاتی در واقع ساختیم، چند تا ویدیوهای زیادی برای یادبود ساختیم، شبکه‌های مجازی تو همه‌شون فعالیت داریم، کمپین گذاشتیم، کمپین‌های مختلف برای آزادی کسانی که مثلا رفته بودن شمع روشن کرده بودن و دستگیر شدن به زندان رفتن و خیلی چیزهای دیگه. برای شبانه روز زندگی ما داره روی مسئله میگذاره، هیچ چیز دیگه ای وجود نداره جز این.
اتفاقا میخواستم این سوال از شما بپرسم که شما رو به نوشتن در این مورد هم آوردید و نوشته‌هاتون خیلی تکان دهنده بود، خیلی بازتاب گسترده داشت، آیا تونست به خود شما کمک بکنه و اصلا حامد اسماعیلیون تبدیل به چی شد بعد این قضیه؟
نوشتن خب ببینید، من دو تا کار رو فکر می‌کنم یه کاری رو اگه آدم برای سالیان طولانی انجام داده باشه بدترین ضربه هم بخوره، باز اون کار رو به صورت اتوماتیک میتونه انجام بده. یعنی مثل یک ظرفیت ماشینی انسانه به نظر من. من خب 20 سال بود کار دندون پزشکی کرده بودم و شاید همینقدر بود که حرفه‌ای هم مینوشتم و دو تا کاری که الان من رو بگذارش به صورت اتوماتیک بتونم باز انجام بدم و هم ادامه زندگی خودم بود، ولی یک آدم دیگه، یک آدمی که من دیگه نمیشناسمش در واقع، هنوز واقعا فکر نکردم که بعد یک سال سر اون آدم چی اومده، ولی این آدم اون آدم قدیم نیست. من حالا در مورد خودم به معنی بازمانده، حالا نه الزاماً نویسنده، نوشته بودم که احساسات و عواطف آدم به قول روان پزشکا سطحی میشه و همه چیز به عمق میره که دسترسی بهش ممکن نیست. شما میدونی یک چیزی وجود داره در درونت که نمیتونی پیداش بکنی، ولی وقتی پیداش بکنی وحشتناکه و ترس از روبرو شدن با گذشته است. در آدمی مثل من جز گذشته یه چیزی وجود نداره. شما وقتی از زندگی فکر حرف میزنی میگی خب من آدم خوشبختی بودم، من بهترین زندگی رو داشتم و بیشی کسانی بودم که عاشقانه دوستشون داشتم و بعد همه چیز یک دفعه یک طوفان میاد و همه چیز رو میبره و شما وسط طوفان ایستادی. خب بعد طوفان فروکش میکنه ولی شما باید خودت رو پیدا کنی ببینی کجا هستی. واقعا من فکر میکنم بعد یک سال هنوز خیلی زوده، اگر آدم زنده بمونه شاید بعد 5 سال، شاید بعد 10 سال بتونه بهتر در این مورد حرف بزنه، ولی که خودش رو دوباره بشناسه، پیدا بکنه، با این روند سریع این وقایعی که مرتب داره اتفاق میفته و هر روز خبری هست و هر روز باید کاری کرد، فرصتی برای پیدا کردن خود آدم نیست. من اینطور فکر میکنم. من فکر میکنم این پرونده در سال دوم به اون جایی خواهد رفت که باید بره و هم دیوان بین‌المللی دادخواستی است.
آسمان ابریست از آفاق چشمانم بپرس، ابر بارانیست از عشق چوبارانم بپرس، تخته دل در کفه امواج غم خواهد شکست، نکته را از سینه سرشار طوفانم بپرس. تو نیست. آن چرا میگویم از آینه جانم بپرس، آتش عشقت به خاکستر بدل کرد آخرم. گر نداری باور از دنیای ویرانم بپرس، بگو که از غم عشقت چگونه جان برهانم، چگونه این همه غم را به هر طرف بکشانم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شرن که یادم نی که توش دلی دلی می کردم، می نشستم دم دریا تو دل دریا سی می کردم. همو شرن که یادم نی که توش هم آهم می کردم، قبل ای کسیت بخونم کره او تموم میکردم. دست چشات دلی دلی شر یادم ره، تو موات دست دلی دلی شر یادم ره، میام تو نزدیک لبات دلی شر یادم ره، ای به قربون صدات. دست چشات دلی شر یادم ره، تو موات دست دلی دلی شر یادم ره، میام تا نزدیک لبات دلی شر یادم ره، ای به قربون صدات. چشات دلی دلی شر یادم ره، تو موات دست دلی دلی شر یادم ره، میام تو نزدیک.
من رانا منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه. شما با رادیو فردا همراه هستید.
بذار بپوشمت مثل لباس مهمونی، تو رسپیدی دستگاه یا مثل رخ به زندونی، انگشتای کشیدت رو کش بده تا آخر من، بوسه ی داغم رو بگی تا که نیفت از دهن، شراب صد ساله من وقت شکر بنوشمه، وقت شعاریان تر بشم بپوشمت بپوشمت، بزن
بزن بزن زخم بزن خانوم، ای مرهم زخمای من خانوم. ستاره شو خانوم، از سرخوشی فواره شو خانوم. شراب صد ساله من وقت شکر بنوشمه، وقت شقاریان تر بشم بپوشمت بپوشمه. آهای بذار بپوشمت مثل لباس مهمونی، تو رسپیدی دست با یا مثل رخت زندونی. انگشتای کشیدت رو کش بده تا آخر من، بوسه ی داغم رو بگی تا که نیفت از دهن. شراب صد ساله من وقت شکر بنوشمه، وقت شقاریان تر بشم بپوشمه بپوشمه. بزن زخم بزن خانوم، ای مرهم زخمای من خانوم. گیتار دل ساز خوشگل خانوم، ای همه هم ای زن زن خانوم. در بسترم ستاره شو خانوم، از سرخوشی فواره شو خانوم. شراب صد ساله من وقت شکر بنوشمه، وقت شقاریان تر بشم بپوشمت بپوشمت.
این رادیو فرداست که با شماست.
همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
Too much light.
running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave. Scare myself to death. That's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. Life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafter. I cannot get enough. So hold in my soul.